بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين لا سيما بقية الله المنتظر أرواحنا في الله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اسما در دهمین طرو که احرام بود و اون مسئله فسوق بود که در قرآن مجید صریحاً از آن در حال احرام نهی شده، فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج. قصد حرمت فسوق در حال احرام مسلم، شکی در آن نیست، منتها در معنی فسوق بحث بود که منظور از فسوق چیست. نه تا قولو در اینجا ذکر کردیم، سریعاً تکرار میکنم تا امروز به حساب اونها و عدلشون انشاءالله برسیم. اول اینکه فسوق به معنی کذب مطلق است، کذب بر خدا و پیغمبر، کذب بر مردم، هر نوع کذب. دوم منظور کذب بر خدا و پیغمبر ائمه علیهم السلام است. سوم فقط کذب علی الله. چهارم کذب است با سباب و دشمن دشنام دادن. پنجم کذب است و سباب است و مفاخره، همونطوری که امام رحمت الله علیه گفتن. ششم هر سه اینها مع البضاع، سخنان رکیک و ناموزون گفتن. هفتم فقط مفاخره است. هشتم تمام قبائح. نهم جمیع معاصی. البته مشهور و معروف همون اوله، کذب مطلقا. حال بریم سراغ ادله ببینیم ادله چی میگه، این نه قول از کجا سرچشمه گرفته. روایاتی که ما داریم در مجموع چهار گروهه. گروه اول روایاتی است که فقط کذب میگه. چهار حدیث میخوانیم فقط کذب میگه. گروه دوم روایاتی است که کذب و سباب میگه. دو حدیث میخوانیم. گروه سوم روایاتی است که کذب و مفاخره رو میگه. گروه چهارم هم فقط مفاخره. پس گروه اول فقط کذب، گروه دوم کذب و سبابه، گروه سوم کذب و مفاخره است، گروه چهارم فقط مفاخره است. این روایات رو بخونیم، بعد جمع بینش ببینیم با چی کار کرد و بعد ببینیم هر قولی از کجا در آمده از این اقوال. عرض کردم قبل از آنی که ما به سراغ روایات بریم، ما هستیم و آیه شریفه و معنی فسوق. در لغت فسوق رو به معنی خروج عن طاعت الله گرفتن. از جمله فیروزآبادی در قاموس اون تصریح میکنه که مراد از فسوق خروج عن طاعت الله. بعدم در عبارت بعدی میگه خروج و تمره ان قشره ها. خرمای تازه را فشار بدن پوستش جدا میشه، مغزش در میاد. بعضی ها خروج و نوات ان تمره گفتن، خرمای تازه را فشار بدن هسته بیرون میپره. این گفتن فسوق اینه. قاموس می نویسه نه، خروج و تمر ان قشره ها، پوستش ازش جدا میشه. هرچه باشه این معنی نخستین بوده، بعد معنی ثانویش خروج ان طاعت الله. خب ما باشیم آیه شریفه همون قول آخر میگه جمیع معاصی رو شامل میشه، همه معاصی رو شامل میشه. بنابراین لا رفس ولا فسوق ولا جدال فی الحج، مفهومش این میشود در زمانی که انسان حج به جا میاره هیچ گناهی نباید بکنه، ولو گناهان در زمان دیگر حرامن، اما در زمانی که انسان مشغول احرام میشه حرمت مضاعف پیدا میکنه. میگن اگر اینطور باشه و وقت اونها با دوتای دیگه که در آیه است ذکر خاص بعد عامه، نه، به علتی که رفس که گناه نیست، ذاتن مواقعتون نسا که حرام نیست، در احرام حرام میشه، در روزه حرام میشه، ولا ذاتش که حرام نیست، فسوق نیست، در احرام و در روزه تبدیل به فسوق میشه. و همچنین مفاخره هم تمام مصادیقش داخل در عنوان معصیت نیست، اونها رو جداگانه در آیه ذکر کرده از قبیل ذکر خاص بعد از عام یا قبل از عام نیست، اونها عناوین دیگری هستند. بسیار خوب. خب ما ایم و آیه و معنی فسوق در لغت. حالا ببینیم روایات چند اندازه تقییدش میکنه. اگر روایات قید بزنن مانعی نداره، بسیار از آیاتی که مطلق است و روایات قیود و شروط و موانعش رو بیان میکنند. میریم سراغ گروه اول از روایات. اول میریم سراغ باب 32 از ابواب تروک احرام، حدیث 8 این باب. روایت زید بن شهام است. روایت گروه اول غالبا ضعافن، ولی چون مشهور عمل کردن خوبه. قال سألت ابا عبدالله علیه السلام عن الرفس والفسوق والجدال. قال امام علیه السلام در جواب فرمود اما الرفس فالجماع، این رفس، و اما الفسوق فهو الكذب، فقط دروغ. امام ذکر می کنند، چیز بیشتری نمی فرماید. بعد امام یه شاهدی هم برای این معنا ذکر می کنه از قرآن مجید. الا تسمع لقوله تعالی، آیا این آیه رو نشنیده ای؟ یا ایها الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا ان تصیبوا قوما بجهاله. چرا امام به این آیه استدلال میکنه؟ برای این است که میدانیم اون کسی که نبأ آورد ولید دروغ گفت، رفته بود برای اینکه زکوات طایفه بن المصطلق رو بگیره، اونا آمده بودن به استقبالش، اینم یه خود حسابی با اونا داشت، گو اینا آمدن به جنگ من، اگر از خدمت پیغمبر از کرد اینا مرتد شدن، اینا صف کشیدن با من به جنگن. مسلمانان آماده می شدن که برن به سوی طایفه بن المصطلق، اونها رو در هم بکوبن، چون قیام بر ضد پیغمبر کرده بودن. آیه نازل شد ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، تحقیق کنید این فاسق چه کار کرد، دروغ گفت. این مصداق، مصداق دروغ بوده است. آمدند و تحقیق کردند، معلوم شد نه، اینا به استقبال آمده بودند، نه برای مبارزه و جنگ. البته معنی این آیه، معنی این استدلال این است که امام یه مورد رو ذکر کرده که فست به معنی که رفته، به کار رفته، نه انحصار. بسیار خوب، این فاسق بوده، نبع آورده. فسقش چیه؟ همین دروغشه، همین دروغش فسقشه، همین فسقشه. فبنان علازاده، حالا حضرت یک مصداق استعمال کردن لفظ فس رو در کذب بیان فرمودن، البته معنیش انصار نیست، ولی بیان مصداق. به هر حال این روایت اول بود که در باب 32 از ابواب تروک. روایت دوم مال تفسیر عیاشیه که در بقیت کفارات آمده، حدیث 1 باب 1 از بقیت کفارات. بله اینم باب 1 حدیث 1. بله این یکی باب 1 که نیست، ببینم آدرس ما در اینجا اشتباه. بله باب یک از باب یک مایه باب بقیت کفارات الاحرام. باب یک اینجا ما داریم عیاشی و تفسیره بقیت کفارات الاحرام. این آدرس اینجا مایه چه بعد المحرم فی الجدال. ببخشید حدیث 10 این باب، نه 1 این باب، 10 این باب، همون باب 1 از ابواب بقیت کفارات الاحرام. 1-1 نی 10-1، اون صفرش من نخوندم. روایت تفسیر عیاشی آمده من ابراهیم ابن عبدالحمید. میدانید روایت تفسیر عیاشی معمولاً مرسلات، روایات بسیار خوبیه، اما برای تلخیص اسناد و زده و ضایعه در کتاب پیدا شده. تا رسید به اینجا خط آخرش رو میخونم، روایت مفصله. امام فرمود الرفسو الجماع والفسوقو الكذب. فسوق فقط به معنی کذب معنی کردند. زیدش هم دقت کنید و الجدال قول لا والله و بلا والله. جدال هم این است که کسی بگه والله اینطور نشده، والله اینطور شده، به مجادله برخیزه. ول مفاخره، مفاخره رفته تو جدال، از فسوق در آمده رفته تو جدال. این خودش چیزیست که مشکل آفرین در جمع بین روایاته. اینم حدیث دو تا روایت هم داریم در مستدرک، حدیث یک و دوی مستدرک من بقیت الکفارات، حدیث یک و دو. از این یاد داشتمون ابواب بقیت الکفارات، باب دو حدیث یک و دو، باب دو حدیث یک و دو، جلد نهم مستدرکه. مثل وسائل جلو میره، وسائل هم جلد نهم روایات قبلی، مستدرک هم جلد نهم ابواب بقیت الکفارات، باب دو حدیث یک و دو رو من میخونم. دو تا روایت مرسل است. از صدوق فی المقنع و الفسوق الکذب فاستغفر الله. از معصومی کسی نقل نکرده، منتها میگم کتاب مقنع صدوق، چون متن روایاته لابد این از روایتی گرفته، از پیش خودش که صدوق همیتون نمیگه الفسوق الکذب. روایت دومی این باب هم فقه الرضاست، والفسوق الکذب. و میدانید در فقه الرضا بحثی است که آیا این واقعا روایات حضرت رضا سلام الله علیه است یا نه فتاوای صدوق که به این صورت در آمده. یه وقت لازم بود ما در باب فقه الرضا یه بحث مفصلی خواهیم داشت انشاءالله. این دو روایت شبیه دو روایت مرسل بود، حد اکثرش عمده دو روایت مستد اونجا بود، من تا این روایات معمولا به های اصحاب است. بنابراین قول اول بعد اینا معید بود، قول اول دلیل به اندازه کافی دار. کدام روایت؟ نه معنی دیگری داره، اون نهم دو تا با همه میخونم حالا براتون نهم. و اما قول دوم که کذب و سبابو میگه، همین باب 32 تروکه، باب 32 تروک حدیث 1 و 9. 32 تروک برگشتیم، حدیث 1. بله، حدیث 1 این حدیث روایت صحیحی هست. من معاویه بن عمار صدرش می فرماد وقتی محرم شدی تقوای الهی رو فراموش نکن، ذکر خدا رو فراموش نکن، حرف زیاد نگو، شرط قبولی حج حفظ زبانه، تا میرسه بلا رفس ولا فسوق ولا جدال فی الحج. می فرماد الرفس و الجماع والفسوق و الکذب و السباب، الکذب و السباب. فسوق به این معنا تفسیر می کند. این روایت اول باب 32 بود. و اما روایت نو، روایت عیاشی، این روایت عیاشی هم فقط کذب رو ذکر کرده. بنابراین روایت نو رو ملحق کنیم به گروه اول که میگه الرفسو الجماع و الفسوق الکذب و الجدال قول رجل لا والله و لا والله. این یه حدیث بیشتر در گروه دوم نداریم که همون حدیث یک باب 32 ولی روایت صحیحه بود. حدیث نو رو ملحق میکنیم به اون چهارتای قبلی. و اما گروه سوم از روایات اونیست که کذب و مفاخره رو میگه. الکذب و المفاخره. حدیث چهارم رو میخونم از باب 32. چهاره باب 32 از ابواب تروک احرام جلد 9 وسائله. حدیث هم صحیحه معاویت ابن ببخشید روایت علی ابن جعفر. حالا سألت اخی علیه السلام عن الرفث و الفسوق و الجدال ما هو و ما علی من فعله. ما هو ماهیت رفث و فسوق و جدال چیه؟ و ما علی من فعله یعنی کفارش چیه؟ قال الرفث جماع النساء والفسوق الكذب والمفاخره. فسوقم کذب و مفاخره است. این حدیث 432 از تروک احرام بود. دومین حدیثش حدیث 16 باب 3 کفارات استمتاع. فراموش نکنید باب 3 کفارات استمتاع. حدیث 16. بله جلد 9، همه اینا در جلد 9. این هم روایت همیری است از علی ابن جعفر با اون گفتگوهایی که در سند هست. میگه از برادرم موسی بن جعفر سلام الله علیه سوال کردم معنی رفث و فسوق و جدال چیست تا به اینجا که فرمود قال الرفث جماع النساء والفسوق الكذب والمفاخره. کذب با مفاخره این دوتا رو با هم ذکر کردن. بنابراین دو روایت هم در این زمینه داشتیم. بله یه مضمونه ولیکن در دو کتاب نقل شده، در دو که عبدالله بن جعفر امیری در قرب الاسناده و مضمونش هم با هم تفاوتهایی اجمالا داره چون زیلش هم کفارات و اینا داره. به هر حال ممکنه متعدم بوده باشد و ولی به هر حال هر دو مال علی ابن جعفر. و اما گروه چهارم اونیست که فقط مفاخره رو میگه. برمیگردیم به باب 32 تروک احرام. اینم باب 32 تروک احرام حدیث 5. اینم صحیحه معاویت ابن عمار روایت مفصلی هست. تا میرسد به اینجا مقال اتق المفاخره، از مفاخره بپریز. و علیک بورع یحجزک عن معاصی الله، فان الله عز وجل یقول. در اینجا بله نهی از مفاخره شده، اما حدیث تفسیر شده باشد، آیه تفسیر شده باشد، تفسیر آیه نیست، فقط اتق المفاخره داره. بسیار خوب. حالا در اینجا اولا بحث در این است که این روایات جمع بینش چکار بکنیم. خب اگر ما باشیم و بحث هایی که در باره مطلق و مقید داریم، میگیم اون روایات هایی که فقط کز میگه مقیدش کنیم به روایاتی که سباب و مفاخره رو میگه، بنابراین اون روایتی که سباب رو فقط میگه با کذب و اون روایتی که مفاخره فقط میگه با کذب، اینا رو جمع میکنیم با روایتی که فقط کذب رو میگه، نتیجهش همون حرف امام میشود، الکذب و المفاخرت و السباب، مطلق و مقید. در جای دیگه هم داریم مرحوم صاحب مدارک یه جمع عجیبی کرده که صاحب جواهر تعجب میکنه، میگه بله جمع دلالی روایات اینه، حمل مطلق بر مقید، روایت کذب مطلقه، روایت کذب و سباب مقیده، از مقیدش میکنیم سباب هم باشه، روایت کذب و مفاخره مقیده، پس مقید میکنیم مفاخره هم باشه. اون وقت معنیش این میشود، جواب مثبته نظر میکنم، معنیش این میشود که هم کذب مقید به سباب، مقید به مفاخره، هر سه با هم میشه، هر سه میشه. اما اینکه اینا مثبتینن تغییر نمیکنه، ما در باب مطلق و مقید گفتیم بعضی جاها مثبتین تغییر میکنه. اگر بگه ان ظاهرت یا ان افترت عتق رقبه، بعدم بگه ان افترت عتق رقبت مؤمنه، اینجا تغییر میکنه مثبتینه. چرا؟ چون ان افترت داره، اینا هر دو یه وظیفه است، دو وظیفه نیست که بگیم منافات با هم نداره. اکرم العالم، بعدم بگه اکرم العالم العادل، اون مثبته اینه، هم عالم رو اکرام کن هم عالم عادل، منافات. اما اگر بگه این افترتر وظیفه کفار اینه، این یکی میشه، باید تقلید بشه. ما نحنفی هم داره تفسیر آیه رو میکنه، میگه آیه به من یک کذبه، روایت دیگر میگه کذب و سبابه، روایت دیگر میگه کذب و مفاخره است. اینا همش تفسیر آیه است، قید میخورن همه با هم، میشه الکذب و سباب و المفاخره، همه در معنی آیه جمع میشه. میگن این مطلق و مقید نیست، میگن این مطلق و مقید نیست، کذب رو تقیید نمی کنه. این سؤال ایشون، یه جواب مهمیست اینجا عرض کنم. اطلاق دو رقم داریم، اطلاق لفظی و اطلاق مقامی. اطلاق لفظی این است، لفظ کذب مطلقه نداره، خدا و پیغمبر مطلقه کذب میگه. اطلاق مقامی چیه؟ این است فقط کذب گفت، غیر از کذب رو در اون 4 تا 5 تا روایت نگفت، در مقام بیان بود فقط کذب گفت، سباب رو نگفت، مفاخره رو نگفت. این کلام اطلاق پیدا میکنه، یعنی فقط کذب. بعد اون روایت میگه سباب هم هست، قید میزنی. اون روایت دوم هم میگه مفاخره هم هست، قید میزنی. این اطلاق لفظی نیست، اطلاق مقامی. فراموش نکنید مقام بیان بوده و غیر از کذب رو نگفته، یعنی نفی ما ادا میکنه. اطلاق دیگه ما بعد تقییدش میزنیم به وسیله روایات سباب و روایات مفاخره. میخواستم کلام چیز بگم. اطلاق لفظی این است کذب مطلقه، کذب بر خدا، بر پیغمبر، بر ائمه، بر افراد، بر فلان، این قیدای کذبه. این اقوال دیگری که داریم میگه کذب بر خدا و پیغمبر، اینا کذب. اطلاق لفظی رو قید زدن، اطلاق لفظ کذب رو قید زدن، گفتن کذب بر خدا و پیغمبر، اونا تقیید لفظیه در مقابل اطلاق لفظی. اما اون یه رقم دیگر اطلاق نه، اون نوعی دیگر اطلاق ما، اونا همین اصلا قبیل همینه. اطلاق مقامی اونم هست که اگر آمد گفت نماز رو با وضو بخوان، نماز واجب، بعد گفت نماز نافله هم بخون، اسم وضو نیاورد، در مقام بیان بوده نگفته، عطف به ما قبل میشه. اما این که من میگم اطلاق مقامی، یعنی در مقام بیان بود مولا و یه دونه بیشتر نگفت. به عبارت دیگر گفت کیو اکرام کنم؟ گفت زیدو، کسی دیگر نگفت. این در مقامی بیان بود نگفت. بعدا گفت امر را هم علاوه بر زید اکرام کن. این تقیید اطلاق مقامی سخن قبل مولاست. اونجا فقط زید گفت، یعنی فقط زید لا غیر، بعد اومد امرم گفت، بکرم گفت. در مانحنفی هم آمدن اینطوری جمع کردن، گفتن اینا مطلق و مقید است، جمع کنیم هر سه صاحب جواهر هم مایل است که این هر سه با هم بگه. اما یک جمعی از صاحب مدارک نقل کرده که اون عجیب است و وقت نشد بگیم، فردا انشاءالله و رحمان بیان خواهیم کرد، ادله اقوال دیگر رو هم ذکر میکنیم، مختار رو بعد میگیم، روایت عامه رو هم از خواهیم کرد. و صلی الله انشاءالله و صلی الله علیه سيدنا محمد و آله الطاهرين.